کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. شورش علیه فقر در تونس و سقوط دولت تونس. صحبت و گفتگو با آذر ماجدی. نمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی در ایران. سخنرانی سیاوش دانشور در تورنتو کانادا. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع جانبدارانه، از یک موضع کمونیستی، از یک موضع آزادی خواهانه و از یک موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می گذرد می نشینیم. شنیدن صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش کنین، اخبار مبارزاتیتون رو برای صدای کمونیسم کارگری و برای نشریه یک دنیای بهتر ارسال کنین. ما مبارزات کارگران و مبارزات مردم رو از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان و به اطلاع همگان میرسونیم. برنامه امشب یک شنبه 26 دی 89 و 16 ژانویه 2011 ما در ارتباط با شورش علیه فقر در تونس و سقوط دولت تونس و همچنین دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی با شما سخن و گفتگو خواهیم کرد. با ما باشین و به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری گوش کنید. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که میدونین بعد از شورش مردم و زحمتکشان علیه فقر در تونس و به دنبال چند هفته اعتراض کارگران و مردم زحمتکش و ناراضی در تونس، دولت تونس بالاخره سقوط کرد و دولت کنونی تونس ساقط شد. در همین ارتباط ما در برنامه امشب با آذر ماجدی صحبت و گفتگو می‌کنیم. همچنین اطلاعیه‌ای اخیراً به دنبال سقوط دولت تونس حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر کرده که این اطلاعیه رو براتون می‌خونیم قبل از اینکه با آذر ماجدی در این ارتباط صحبت و گفتگو بکنیم. در این اطلاعیه اومده سقوط دولت تونس نوبت رژیم اسلامی ایران است. به دنبال چند هفته اعتراض کارگران و مردم زحمتکش و ناراضی در تونس علیه گرانی و سیاست فقر و فلاکت، رئیس جمهور تونس ناچار شد دولت و کابینه را کنار بگذارد. مردمی که در طول این اعتراضات بیش از 60 کشته و صدها زخمی دادند و در خیابانها شعار نان و آزادی و زندگی بهتر می دهند، علیه فقر و سیاست حذف سوبسیدها و انتربازی دولت برای سرمایه‌داران بزرگ اعتراض دارند. علیه دولت و رئیس جمهور و ارگانهای سرکوب شعار می دهند. حال با سناریوی همیشگی دولت‌های بحران زده روبرو شدند. برکناری کابینه و وعده انتخابات آزاد. در این میان اپوزیسیون بورژوا و درباری و شبه اصلاح طلب که در این کشورها نقش سوپاپ اطمینان را در مواقع خطر ایفا می کنند جلو آمده است و از وعده اصلاحات رئیس جمهور حمایت می کند. حال که در تونس عمر دیکتاتوری و ریاست جمهوری مادام العمر و امام و شاه بازی سر رسیده، حال که کارگران و مردم محروم شعارش چپگرایانه می دهند، همه بورژواها از بی بی سی و رسانه‌های غربی تا اپوزیسیون درباری و بورژوایی به خط شدند تا حکومت سرمایه‌داری را نجات دهند. به دنبال موج اعتراضات کارگری علیه سیاست‌های صرفه‌جویی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، موج اعتراض علیه فقر و سیاست حذف سوبسیدها و مسببین و مجریان آن، یعنی حکومت‌ها و دولت‌های سرمایه‌داری در بولیوی، الجزایر، سودان، تونس، حاکی از آغاز یک دوره جدید اعتراض علیه قدرت‌قدرتی سرمایه در کشورهایی است که مبتنی بر دیکتاتوری اوریان است. در بولیوی دولت صریحاً طرح را پس گرفت، وگرنه چند روز بیشتر دوام نمی آورد. در تونس دولت مقاومت کرد اما سقوط کرد و وزارتخانه هایش به کنترل مردم درآمد. وضعیت الجزایر و سودان در ابهام هست. به زودی نوبت ایران است. نه به مردم ایران واکسن عجیبی زدن که از تحولات سیاسی بین‌المللی متاثر نشوند و نه حکومت و رژیم اسلامی بیشتر از حکومت و دولت تونس مورد توجه نهادهای سرمایه‌داری بین‌المللی است. فرصت تاریخی ایجاد شده است که کارگران و مردم زحمتکش حکومت اسلامی سرمایه را جارو کنند. نه فقط باید طرح ارتجایی موسوم به هدفمند سازی یارانه ها را پس بگیرند، بلکه باید به عنوان آخرین حکومت سرمایه در ایران سرنگون شوند. کارگران، مردم زحمتکش، بعد از بولیوی و الجزایر و تونس نوبت ایران است. هیچ چیز برحق‌تر و موجه‌تر از اعتراض علیه فقر و فلاکت نیست. می توان و باید این طرح ضد کارگری را در هم شکست و همراه آن دولت اسلامی سرمایه‌داران را به زباله‌دان تاریخ سپرد. برای احقاق آزادی و برابری و رفاه و یک زندگی بهتر به میدان بیایید. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 24 دی 89 برابر با 14 ژانویه 2011. لازمه که اینجا ذکر کنیم نه فقط دولت و کابینه رو رئیس جمهور کنار گذاشت، بلکه خود رئیس جمهور دولت تونس هم از تونس گریخت و به عربستان سعودی پناه برد و نخست وزیر قول داد که دولت جدید رو در واقع در تونس روی کار بیاره و قول داد که آزادی‌های سیاسی رو در تونس به اجرا در بیاره و دولت تونس کاملا سقوط کرد. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که در اول برنامه اعلام کردیم، در این قسمت از برنامه ما در ارتباط با وقایعی که در تونس اتفاق افتاد و شورش مردم و شورش زحمتکشان علیه فقر که باعث شد دولت تونس ساقط بشه و سقوط پیدا بکنه صحبت و گفتگو میکنیم با آذر ماجدی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
همونجوری که شنوندگان ما هم میدونن، دولت تونس ساقط شد و رئیس جمهور تونس به عربستان سعودی گریخت. فکر میکنم که لازم باشه یه خیلی مختصر اشارهی بکنیم به وقایعی که در تونس اتفاق افتاد و منجر به این شد که دولت سقوط پیدا بکنه. لطف کنین یه مقدار یه مختصراً توضیح بدین که سیر وقایع در تونس چگونه بوده.
تونس خیلی سریع وقایع جلو رفت. سه هفته پیش یک جوون 26 ساله که لیسانس داشت و نتونست بود کار پیدا بکنه، بیکار بود و نانآور یک خانواده بوده، از شهر کوچیک خودش میره یه شهر بزرگتری و یه دکه فروش سبزی و میوه درست میکنه بدون اجازه شهرداری. پلیس روز 24 دسامبر میره سراغش و نه تنها دکش و همه رو از هم میریزه و میریزه زمین و ویران میکنه، خود این جوون هم که اسمش حسن بوده رو به شدت ضرب و شتم میکنه و بهش توهین میکنه. این جوون هم که دیگه آسی و مستحصل شده بوده شهر رو ترک میکنه، برمیگرده به شهر کوچک خودش، میره وسط میدون شهر، رو خودش گازوئیل میریزه و خودش رو آتیش میزنه. واقعی که اگر توجه کنید، ما بارها در جاهای مختلف دنیا از جمله ایران مواردش رو متاسفانه زیاد شنیدیم. همین واقعه تبدیل میشه به یک مثلا کبریتی که شعله خشم مردم رو سرازیر میکنه، آتش اعتراض تمام اون منطقه رو فرا میگیره. در همبستگی با این جوان در هم و در اعتراض به فقر، به گرونی، به اختناق مردم توی خیابون ها میریزن و اعتراض میکنن، پلیس شلیک میکنه، تعدادی رو میکشه، یه دی رو با باتون میزنه، گاز اشک‌آور میزنه و اعتراضات ادامه پیدا میکنه. شبونه بسیاری از فعالین رو و هر کسی رو که بهش مشکوک بوده دستگیر میکنه، به خصوص به بلاگ نویسا رو هم دستگیر میکنه و تمام رسانه ها رو سانسور میکنه که این اخبار به بیرون از تونس یا در خود تونس پخش نشه. ولی جوان ها به سبک جوان های ایران با تلفن موبایل فیلم میگیرن از این اعتراضات و اینها رو به خارج و یوتیوب و غیره میفرستن. ویکند گذشته اعتراضات وسیع انجام میشه، پلیس شلیک میکنه و آمارهای مختلفی گفته میشه از تعداد کشته شده ها از ویکند گذشته. دولت 21 نفر، اتحادیه های کارگری میگن بیش از 50 نفر، بعضی رسانه های خارجی میگن اسم 35 نفر رو دارن. مردم از ارقام 3 برابر، یعنی 3 برابر، حدود 150 نفر صحبت میکنن و تعداد بیشماری زخمی. هنوز این ارقام روشن نیست، ولی خب این خصلت نمای تمام دیکتاتوری هاست. وقایع بگیره یه جور آدم رو یاد اتفاقات اخیر ایران و حتی اتفاقات 1357 تو ایران میندازه. بعد از 2 هفته از اتفاقات تونس تو الجزایر شروع میشه در اعتراض به گرون شدن اجناس. دولت که به روغن، شکر و آرد سوبسید میداده، این سوبسیدها رو حذف میکنه و مردم میریزن تو خیابون اعتراض میکنن تو محلات فقیرنشین تو الجزیره، پایتخت الجزایر، و اونجا هم پلیس شلیک میکنه. خود پلیس گفت 3 نفر کشته شدن، ولی خب معلومه وقتی پلیس میگه 3 نفر، ارقام اقلا 5 برابر 6 برابر این رقم هست. و این اتفاق که تو از تونس و الجزایر هم سرایت کرده بود به شدت دولت‌های منطقه رو نگران میکنه، دولت‌های همسایه رو، مراکش به طور مثال که جزء کشورهای مغرب همراه تونس و الجزایر، و دولت‌های غربی تروریسم دولتی رو هم به شدت نگران میکنه، چون از تونس به عنوان جزیره ثبات و آرامش یاد میکردند، از تونس به عنوان یک نمونه موفق رقابت سرمایه‌داری یاد کرده بودند. تریبون پلتفرم اقتصادی جهانی 2010-2011 تحسین کرده بود تونس رو به خاطر این مسئله. صندوق بین‌المللی پول گفته بود که کشور تونس، دولت تونس خیلی خوب تونسته با بحران جهانی مقابله بکنه. اینا همه اخیراً گفته شده و بعد یه همچین اتفاقی افتاد. 23 سال پیش زین العابدین علی، رئیس جمهور سابق تونس، کودتای علیه حبیب بورقیبه کرده، اومده سر کار و توی این 23 سال یک اختناق پلیسی خیلی خشن رو تو تونس برقرار کرده و به این دلیل تونس آروم بوده، به این دلیل تونس بهشت سرمایه گذاران خارجی بوده، به خاطر اینکه تونسته بوده طبقه کارگر خاموش و منعطف رو و ارزون رو با سطح سواد بالا در اختیار سرمایه‌دارا قرار بده. و فکر میکنم که این نگرانی ها باعث شد که سریعا زین العابدین علی رو ببرن از تونس و همون کارهایی که همیشه میکنن، درباری ها رو بیارن سر کار. نخست وزیر اومده دستش گرفته، امروز تلویزیون فرانسه گفت که رئیس پارلمان الان شده رئیس جمهور موقت، گفتن انتخابات آزاد میذارن، دموکراسی میذارن، یه سری از این قول و قرارها دادن، ایده ظاهرا راضی شدن و خوشحال شدن، ولی بحث و خود جریانات سیاسی تونس این هست که باید ادامه داد و با این چیزا خاموش نشد. این و بعد روز جمعه اردن تظاهرات شده علیه گرانی و علیه فقر و علیه ثروتمندی، به اصطلاح فقرا علیه ثروتمندان. و مصر هم که میدونید شلوغی هایی داشته در دوران تعطیلات کریسمس، در نتیجه نگرانی خیلی زیادی در میون بورژوازی جهانی و بورژوازی منطقه بر سر این شورش ها و اعتراضات مردم علیه فقر، علیه اختناق و برای آزادی و برابری و رفاه وجود داره.
شما توی صحبتاتون هم اشاره کردین که تونس به عنوان یه جزیره ثبات سرمایه مطرح بوده و سطح دستمزد در تونس بسیار پایین بود، نیروکار تحصیل کرده در اونجا با دستمزد پایین در واقع کار میکردن، و به اینم اشاره کردین که بونعلی بر مبنای یه کودتا توی تونس به قدرت رسید و برای مدت 23 سال تونس در واقع توی تونس در قدرت باشه. دلایل این شورشی که در تونس اتفاق افتاد و منجر به این شد که بونعلی به عربستان سعودی بگریزه چی بوده در جایی که جزیره ثبات سرمایه بود و به عنوان یه الگو مطرح بود؟
همونطور که اشاره کردم، ببینید این اعتراضات خیلی سریع به این نقطه رسید که رئیس جمهور رو از کشور بردن بیرون و دادن دولت رو دست بقیه کابینه. به نظر من هم بورژوازی منطقه و هم بورژوازی جهانی به شدت از روند اوضاع به هراس افتاد، برای اینکه کلن ما میدونیم که آفریقا بخش عمدهش در حالت واقعا وحشتناکی بود سیر میکنه از نظر جنگ و غیره، سودان و سومالی که یه بخششه، بخشای آفریقای مرکزی همینطور، و بعد شما اونجا خطر اسلامیست ها رو دارید که اسلامیست ها ممکنه بتونن خودشون رو به قدرت نزدیک بکنن، از اون ور فلسطین و اسرائیل و لبنان رو دارید، عراق هست اونجا. به این دلیل به شدت نگران بودن که یک کشوری که از نظر اونا جزیره ثبات و آرامش بود و یک دیکتاتوری خیلی پلیسی گلوی مردم رو گرفته بود و همه چی آروم داشت پیش می رفت و اقتصادش کار می کرد داره اینطوری میشه، فکر کردن که باید سمبول حکومت رو ببرن و اینطوری مردم رو راضی کنن، بگن یه انقلاب مخملی رو افتاده، حالا یه جای نارنجیه، یه جای آبیه، اینجا سبزه و این مسئله حل شده. به این دلیل سریع بعد از 3 هفته رئیس جمهور رو بردن و نخست وزیر دستش گرفت. ولی مردم عموما میدونن که این نخست وزیر و رئیس پارلمان و کل اون دستگاه حاکمیت همه سر و ته یک کرباس هستن. اینکه مردم قانع میشن و رضایت میدن و به توهماتی که اینا دارن ایجاد میکنن تسلیم میشن یا نه، مسئله ای هست که باید منتظر شد و دید و به عنوان یه جریان کمونیستی کارگری رادیکال تلاش خودمون رو بکنیم که چنین رضایتی به وجود نیاد. ولی به نظر من تمام دلیل حراس بورژوازی منطقه و جهانی از گسترش و این اعتراضات و از قطعی شدن این اعتراضات هست و به این دلیل سریع رئیس جمهور رو به عنوان سمبول مسئله از سر قضیه برداشتن، شاید به این ترتیب بتونن مردم رو آروم بکنن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به آذر ماجدی گوش میکنین که در ارتباط با وقایعی که در تونس اتفاق افتاد و منجر به سقوط دولت تونس شد با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still unknown? Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still unknown? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? There's people still alone. And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, war is yes, we're all free.
شنوندگان صدای کمونیسم کارگری به آذر ماجدی گوش میکنین که در ارتباط با وقایع تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. جا داره که اینجا به اطلاعتون برسونم که برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با تونس و مصاحبه مفصلتر با آذر ماجدی در ارتباط با تونس به برنامه فردا شب صدای کمونیسم کارگری و به کریم نوری که در ارتباط با وقایع تونس با آذر ماجدی صحبت و گفتگو کردن توجه کنین. آذر ماجدی، قبل از اینکه در ارتباط با تأثیر تونس، وقایع تونس در ایران صحبت بکنیم باهاتون، اجازه بدین که این سوالو مطرح بکنم. به نظر شما چه آینده‌ای و چه چشم‌اندازی برای مردم در تونس موجوده الان که دولت کنونی ساقط شده؟
چشم‌انداز میتونه وجود داشته باشه. یکیش خب روشنه که سخت‌تره و یکیش رو سعی میکنن به مردم تحمیل کنن. چشم‌اندازی که الان بورژوازی داره برای مردم به اصطلاح به تصویر در میاره و داره سعی میکنه که ترفندهاش رو هم در این جهت گذاشته که خیلی روشنه که دست بورژوازی جهانی، تروریسم دولتی درش کاملا نقش داره. کاری که با اون چیزی که به انقلاب 57 تو ایران معروف شد هم کردن، چگونه برای مردم رهبر ساختن. اون اگه به خاطرتون باشه، توی حالا بعدن راجبش شباهتاش با ایران صحبت خواهیم کرد، من به اون اشاره میکنم. الان میرم سر همین مسئله. این هست که این رئیس جمهور رو که سمبل اختناق بوده بردن، ولی درباری ها رو نگه داشتن. نخست وزیر دولت رو گرفته دستش، هنوز وضعیت فوق‌العاده تو کشور اعلامه، رئیس پارلمان شده رئیس جمهور موقت و اینا گفتن میخوان انتخابات آزاد بذارن و دموکراسی بیارن. این داستان رو ما اینقدر شنیدیم که من اصلا دیگه اصلا نمیدونم، صد بار تو این مدت ما شنیدیم تو کشورهای مختلف همین سناریو به همین شکل پیاده شده. سناریویی که محتمله این هست که خب اینا میان و فوقش مردم یه ذره دیگه ادامه میدن، حالا فوقش نخست وزیرم میره کنار، یکی دیگه میاد و اسمش میذارن یه انتخابات و بعد از صندوق دوباره یه بخش دیگه از همین بورژوازی رو میارن، یه مدت کوتاهی یه ذره آزادی به مردم میدن، دوباره آش همون و کاسه همان، قیمت ها رو میارن پایین برای یه مدت کوتاهی که مردم رو آروم کنن، دوباره یواش یواش میبرن بالا، دوباره مردم گیر یک نظام سرمایه‌داری خشن و پلیسی میافتن و برای نمیدونم چند دهه دیگه ادامه میدن. این یه سناریوست که اینو بورژوازی میخواد، اینو دولت آمریکا میخواد، اینو غرب میخواد، اینو بورژوازی منطقه میخواد. یه سناریوی دیگه که اونم همینقدر وحشتناکه یا شاید به درجاتی وحشتناکتره، اینی که اسلامیست‌ها دست بالا پیدا میکنن، چون میدونید که تو منطقه اسلامیست‌ها الان به عنوان یه نیرو مطرحن و تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره این اسلامیست‌ها به عنوان یه نیرو مطرح خواهند بود. الان زیر فشار هستن، جمهوری اسلامی تو ایران زیر فشاره و این مانیفست جوانان غزه که واقعا امیدوار کننده است، نشون میده که چقدر مردم اونجا از دست حماس جونشون به لبشون رسیده. ولی به هر حال این یک سناریو میتونه باشه که این سناریو هم برای مردم آینده وحشتناکی داره، هم ما ازش وحشت داریم و اینو اتفاقا تروریسم دولتی هم ازش وحشت داره. یه سناریوی دیگه پیاده کردنش بسیار مشکل تره و بسیار کار لازم داره، سناریوی کارگری، سناریوی کمونیستی، سناریوی ماست. ببینید مردم خیلی روشن گفتن برای آزادی، برابری، رفاه و عدالت اومدن تو خیابون. با مردم که مصاحبه میکرد خشمگین فریاد میزدن، از فقر مینالیدن، از بیکاری مینالیدن، از اختناق مینالیدن و از فساد دولتی و حکومتی مینالیدن که آنچنان پولی داره به جیب میزنه، خود خانواده رئیس جمهور یکیش بوده که چنان فسادی رو پیاده کرده بوده. اینها همه خیلی روشن ترجمه میشه به آزادی، برابری، رفاه. آزادی، برابری، رفاه چطوری میتونه توی جامعه‌ای مثل تونس به وجود بیاد؟ تنها راهی که مردم بتونن آزادی و برابری و رفاه همگان رو تامین کنن و این تضمین بشه، اینه که نه فقط این حکومت سرنگون بشه، بلکه سرمایه‌داری سرنگون بشه، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید اجتماعی بشه، مردم و شوراهاشون رو تشکیل بدن و در این شوراهاشون تصمیم بگیرن و تو امر زندگیشون دخالت کنن و یک جمهوری سوسیالیستی رو که یک حکومت شورایی هست در تونس ایجاد بکنه. اینم یه سناریو دیگه است. سناریو سوم، ما خودمون رو گول نمیزنیم، امکانش خیلی کمتره، پیاده کردنش خیلی سخته، ولی ما نقش و وظیفه و رسالت مهمی داریم که با همین امکاناتی که داریم تلاش کنیم و این رو توجه مردم رو به این جلب بکنیم، وگرنه مردم قربانی میدن، فداکاری میکنن، قهرمانی میکنن، شجاعت میکنن، یک صحنه باشکوه دیگه از مبارزه طبقاتی رو میسازن دوباره، ولی بعد از چند ماه میرن تو همون وضعیت سابق. برای که این اتفاق نیفته، برای اینکه ارتجاع اسلامی نتونه اونجا نیرو رو به دست بگیره، کمونیسم و نیروی سوسیالیسم و کارگران و طبقه کارگر باید بیاد جلوی صحنه. این اون چیزی هست که میتونه پاسخ خوب باشه. ببینید، ما این رو 30 سال پیش گفتیم، اون موقع مسئول حکمت این جریان مارکسیسم انقلابی خیلی روشن با توضیح اقتصاد سیاسی کشورهای مثل تونس و ایران و غیره توضیح داد که تو این کشورها سرمایه داری بقاش با حاکمیت دیکتاتوری توامه. شما نمیتونی تو این کشورها سرمایه داری داشته باشید که کار میکنه، انباشت میکنه، ولی در این حال حتی دموکراسی به معنی غربیش در اونجا حاکمه. شما احتیاج به یک طبقه کارگر خاموش و منعطف دارید و طبقه کارگر خاموش و منعطف هم که اعتصاب نمی کنه، که تشکر نداره، که سرکوب میشه، فقط با یک دولت اختناق پلیسی میتونه سر کار باشه. این رو باید دونست، این رو باید اشاعه داد، این رو باید گفت و باید تلاش کرد که در مقابل این ایستاد. در نتیجه ما بارها گفتیم، نه تنها توی تونس، الجزایر، اردن و ایران، تو اروپا هم الان یک فرصت طلایی برای به زیر کشیدن سرمایه‌داری به وجود اومده. متاسفانه کمپ ما، جبهه ما، جبهه کمونیستی، جبهه کارگری ضعف‌های زیادی داره که این ضعف‌ها از تقصیر خود ما نیست، این ضعف‌ها رو بورژوازی به ما تحمیل کرده با مبارزه با حاکمیت ایدئولوژیکش، با حاکمیت پلیسی و اختناق و دیکتاتوریش، با زدن و کشتن کارگر و زحمتکش و آدم آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست، زندانی کردنشون که بتونه حاکمیت سرمایه رو حفظ بکنه. ما باید بر این ضعف‌هامون فائق بیان، سرمایه رو ما باید به گور بسپاریم. این تنها راه نجات ماست و این بحران این فرصت طلایی رو به وجود آورده. و این آیا میتونیم طبقه کارگر، میتونه کمونیسم، میتونه نیروی آزادی خواه برابری طلب از این فرصت استفاده کنه یا نه، این سوال بزرگی هست که در مقابل همه ما قرار گرفته.
خب در ارتباط با تأثیر این مسئله در ایران صحبت بکنیم. در کشورهایی که مبتنی بر دیکتاتوری اوریان بوده، زمانی که مسئله هدفمندسازی یارانه ها و حذف سوبسیدهای دولتی مطرح شد، تو بولیوی دیدیم که دولت سریعاً ترش رو پس گرفت، تو تونس میبینیم که دولت مقاومت میکنه ولی سقوط پیدا میکنه، الجزایر و سودان هم شما بهش اشاره کردین تو صحبتاتون، تو ابهام است. فکر میکنین تکلیف ایران و تکلیف هدفمند کردن یارانه ها در ایران چه خواهد شد؟ طبیعتاً کسایی که در ایران در قدرتن با واقعی که الان در تونس اتفاق افتاده راجع به این مسئله فکر میکنن، فکر میکنین که چه سیاستی رو در پیش خواهند گرفت؟
ببینید، دنیا به شدت به هم پیوسته شده، جهانی شدن دنیا و تکنولوژی جدید این امکان رو فراهم کرده که مردم، که توده ها، که کارگران، که زحمتکشان از نه تنها درد و رنج هم مطلع بشن، بلکه از مبارزه و اعتراض هم مطلع بشن و اینها میتونه کبریتی باشه برای با آتش کشیدن سایر جاها. وقتی ایران شلوغ شد به مدت یک سال، خود اون دنیا رو به حرکت در آورد، دنیا رو به هیجان آورد، دنیا رو به تحسین واداشت. تمام دنیا داشتن از خیزش مردم، از قهرمانیشون، از شجاعتشون، از استقامتشون، به خصوص از زنان تو ایران حرف می زدن و صحبت می کردن. به طور مثال رفقای ما شهلا نوری و کریم نوری اخیراً توی کنفرانسی توی قاهره شرکت داشتن سر مسئله زن. خود منم دعوت داشتم، متاسفانه نتونستم شرکت کنم. جزواتی رو پخش کردن اونجا بین جوانها توی همون کنفرانس، جزواتی که ما نوشته بودیم به زبان انگلیسی در مورد اتفاقاتی که تو ایران افتاده بود. این جزوات وقتی پخش شد، این جوانها روز بعد اومده بودن گفته بودن که این بحثا رو ما میخوایم پخشش کنیم، برای اینکه دیده بودن نزدیکی شرایط خودشون رو با شرایط مردم ایران، با شرایط جنبش آزادی زن در ایران. این چنین تشنن برای اینکه از تجارب هم و از تجارب و تحلیل‌های رادیکال با خبر بشن. الان تو ایران بلافاصله این رئیس جمهور که رفته، مردم میگن چطور پس ما نتونستیم بندازیم اینا رو، چرا ما نتونستیم این کارو بکنیم. الجزایر شلوغ شد، اردن شلوغ شد، میگن مراکش به زودی شلوغ میشه، از مصر میترسن. حسنی مبارک الان به مهمترین پایگاه تروریسم دولتی، به مهمترین پایگاه امپریالیسم آمریکا توی منطقه هستش و حسنی مبارک هم یکی از همون جلادی و سرکوبگری دولت تونس و دولت جمهوری اسلامیه و مردم تشنه این هستن که حسنی مبارک رو به زیر بکشن. اینها همه تمام ارکان سرمایه رو داره به لرزه در میاره و اینها قطعا رو هم دیگه تاثیر داره. به نظر من اتفاقی که تونس افتاد تاثیر جدی میذاره روی مردم ایران. ببینید وقتی که کارگران فرانسه چند هفته اعتراض میکردن علیه بالا رفتن سن بازنشستگی و اون جنبش وسیع اجتماعی رو برای آزادی و برای عدالت خواهی و علیه فقر رو انداختن تو فرانسه، کارگران قطار ایران، کارگران بخشای مختلف تو ایران میگفتن ما هم باید از کارگران فرانسه بیاموزیم. میخوام بگم اینقدر سریع اینها پخش میشه و اینقدر سریع امید میگیرن مردم و اینقدر سریع همبستگی درشون به وجود میاد. من مطمئنم که اتفاقی که تو تونس افتاد تو ایران هم بلافاصله تاثیرات خودشو خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی من فکر میکنم همین الان داره کلاشو گرفته مونده چیکار باید بکنه با این واقعه. حتما سعی میکنه تو تونس بره اسلامی ها رو چیز بکنه، تحریک بکنه و بهشون کمک بکنه و بهشون پول بده که شاید اونا بیان جلو و جبهه خودش رو تقویت کنه. ما باید افشا کنیم و نکنیم.
ادعی بر این نظر هستن با وقایعی که اخیراً در تونس و الجزایر و کشور و همچنین در بولیوی اتفاق افتاد، احتمال بسیار بالایی هست که رژیم اسلامی تجدید نظر بکنه در ارتباط با حذف سوبسیدهای دولتی و مسئله هدفمند کردن یارانه ها رو پس بگیره. شما فکر میکنین چقدر این احتمال میتونه واقعی باشه؟
نمیدونم چقدر، ولی عملا تو یه جاهایی دارن پس میگیرن. منتها توجه داشته باشید یه کاری جمهوری اسلامی کرده، جمهوری اسلامی فوق‌العاده زیرک و مردرنده، به سرمایه‌دارا سوبسید داده ها، کارگرا رو داره میچسونه و مثلا سوخت که گرون شده برای سوخت به صاحبان کامیون سوبسید داده، به صاحبان کوره پسخونه ها سوبسید داده، ولی صاحبان کوره پسخونه ها هنوز دارن کارگرا رو مجبور میکنن که دستمزد کمتر بگیرن. اگر ما شاهد یک اعتراض وسیع باشیم علیه سوبسیدها، به نظر من جمهوری اسلامی هم مجبور میشه عقب بنشینه و این واقعه تونس و بعد الجزایر و حالا اردن میتونه تاثیر جدی بگذاره روی وضعیت جمهوری اسلامی. هم اونطور میبینید جمهوری اسلامی داره مدام اعدام میکنه تا مردم رو متوجه اعدام میکنه که این سلاح رو هم باید از دستش بگیریم. این پیچیدگی جامعه ایرانه. جامعه ایران جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های سیاسی وسیع داره. جامعه قطبندی شده تری از تونس به خاطر سابقه سیاسی که داشته، به خاطر اون چیزی که 30 سال پیش داشت، به اصطلاح انقلابی که داشت و بعد سرنگون کردن یک حکومتی که خیلی هم قوی تر بود حتی از حکومت تونس و بعد این 30 سالی که کمونیست تو اون جامعه رشد خیلی زیادی کرده، طبقه کارگر همچنین. این ما با یه همچین قطبندی تو جامعه ایران روبرو هستیم. مسئله این هست که مردم چگونه اعتراض میکنن. تشکل کلید این قضیه است. اگر ما بتونیم مردم رو در شوراها متشکل کنیم و مردم متحد بیان در مقابل جمهوری اسلامی بیستن، جمهوری اسلامی مجبور میشه این طرح رو پس بگیره.
برخی دیگه هم در اپوزیسیون بر این نظر هستن که الان یه فرصت تاریخی مطرح شده که مسئله شعار پس گرفتن هدفمند کردن یارانه ها مطرح بشه. شما فکر میکنید که طرح این شعار یه شعار درستی میتونه باشه و یا اینکه باید روی مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تشکلیابی کارگران و زحمتکشان فوکوس بشه؟
ما ببینید، سرنگونی جمهوری اسلامی که یک هدف ماست، اون که جای خود داره و ما همیشه بر اون تاکید داریم، ولی در این حالی که ما بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید داریم و بر اون مبارزه میکنیم، در این حالی که در برای سازماندهی یک انقلاب کارگری و سرنگونی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم مبارزه میکنیم، برای هزار تا خواست دیگه مردم هم مبارزه میکنیم، برای افزایش دستمزد مبارزه میکنیم، برای بیمه بیکاری مبارزه میکنیم، برای بهبود حقوق رفاهی مردم، برای بهبود حقوق مدنی مردم مبارزه میکنیم. اینها نه تنها با هم تناقضی نداره، بلکه در کنار همین مبارزات پیش میره. مبارزه‌ای که برای بهبود زندگی مردم، برای ایجاد اصلاحات واقعی تو زندگی مردم هست، همین مبارزه‌ای هست که باید درامیخته میشه با مبارزه برای انقلاب کارگری. این خاصیت کمونیسم کارگریه. کمونیسم کارگری نمیگه من یا سرنگونی میخوام یا اصلاحات میخوام. هر دوتاش برای ما مهمه. اصلاحات، رفرم و انقلاب اون چیزی هست که تو مبارزه ما هر دو با هم نقش حیاتی داره. به نظر من ما باید کاری بکنیم که جمهوری اسلامی این طرح رو پس بگیره. اگر جمهوری اسلامی این طرح رو پس بگیره، بعد ما راحت‌تر حتی میتونیم جمهوری اسلامی رو عقب بنشونیم تو عرصه مثل اعدام، تو عرصه مثل آزادی زندانیان سیاسی. جمهوری اسلامی هر عرصه رو که عقب بنشینه، مردم یک سنگر جلوتر میان و سنگر دیگه رو اون رو عقب می‌نشونن. این یک مبارزه هست که کاملا به این شکل به هم دیگه مرتبط هست. ما باید برای هر دو مبارزه کنیم و برای هر دو هم مبارزه می‌کنیم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری چه نوع تشکل توده‌ای رو در مقابله با حذف سوبسید دولتی توصیه میکنیم؟
شوراها. ببینید، ما فکر میکنیم که و بر این نظریم که بر این عقیده ایم که شوراها بهترین نوع تشکل هست برای مبارزه برای هر خواستی. چرا؟ به خاطر اینکه اولا شورا بر اساس مجمع عمومیه، یعنی تو کارخونه ها شوراها تمام کارگرها رو درگیر میکنه. کارگرها همه جمع میشن تو مجمع عمومی، راجع به مسائل تصمیم میگیرن، تو سرنوشت خودشون دخالت مستقیم میکنن و به این ترتیب شاید بشه اسمشو گذاشت دموکراسی مستقیم در مقابل دموکراسی نیابتی. یه چیزی مثل سندیکا یا اتحادیه کارگری، شما میرید یه بار یه نماینده انتخاب میکنید نیست خونتون دیگه، بعد نماینده ها چک و چونه میزنن، همه کارا رو میکنن. کارگر به عنوان هر فرد کارگر نقش آنچنانی نداره. شورا اما نقش فعال و دخالت مستقیم توده کارگران رو تضمین میکنه. در این حال یک تشکلی هست که بنا به خصلت خودش تشکل انقلابیه و میتونه مبارزه کارگر رو حتی در عرصه سیاسی هم به جلو ببره. تو محلات هم همینطور، تو دانشگاه ها همینطور، تو مدارس همینطور. ما فکر میکنیم شوراهای محلات، شوراهای کارگری، شوراهای سرخ ها برای به خصوص جوانای انقلابی، اینها پاسخگوی جدی مبارزه انقلابی و رادیکال مردم خواهند بود و ما برای ساختن این تشکلات توده‌ای فعالیت میکنیم و سعی میکنیم اینها رو گسترش بدیم و روشن در آن واحد از تمام کارگرای رادیکال، کارگرای رادیکال سوسیالیست، تمام انسان‌های آزادیخواه، برابری طلب، سوسیالیست، کمونیست دعوت می‌کنیم که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندند.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آذر ماجدی گوش می‌کنین که در ارتباط با وقایعی که در تونس اتفاق افتاد با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنیم که به نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 185 و به مقاله آذر ماجدی در ارتباط با شورش علیه فقر در جزیره ثبات سرمایه توجه کنین و اون مقاله رو بخونین. میتونین به سایت حزب رجوع کنین و نشریه رو از سایت حزب در واقع دریافت کنین. همچنین برای مشروع مصاحبه با آذر ماجدی در ارتباط با وقایعی که در تونس اتفاق افتاد به برنامه فردا شب صدای کمونیسم کارگری و مصاحبه‌ای که کریم نوری با آذر ماجدی در ارتباط با وقایع تونس صورت دادن توجه کنین. در اینجا از آذر ماجدی تشکر میکنیم که وقتشون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادن و برایشون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
خیلی متشکرم. منم به همچنین شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
امروز که محتاج تو هم جای تو خالیش، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست، در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمی خورم، اما در تو شدم دسترسی نیست. نکن امروز را فردا، دلم افتاد زیر یا ای نازنین، یا دلم رو از زمین بردار، در این دنیای وانفسا توی تنها، منم تنها. نکن امروز رو فردا، بیا با ما، بیا با ما، امروز که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهموار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار. در این دنیای وانفسا توی تنها، منم تنها. نکن امروز رو فردا، بیا با ما، بیا با ما، امروز که محتاج تو هم، جا جای تو خالی است. فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، آن کهن درختم که تنم غرقه برف است. حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما سخنرانی سیاوش دانشور از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو در ارتباط با دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی در ایران که در تاریخ جمعه 14 ژانویه 2011 در تورنتو کانادا برگزار شد براتون پخش میکنیم. با هم به سخنرانی سیاوش دانشور گوش میکنیم.
شاید جا داشته باشه هنوز سال نو تقیقی بگونیم بیم در هفته ای گذشته. برحال امیدونی که سالی بر از پیروزی ها و موفقیت های وسیع و سرده برای جنبش توده‌ای در ایران، جنبش طبقه کارگر. بس امیدونی که سال سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه. خوش اومدید، حتما تبلیغ رو دیدید. سخنران امروزمون سیاوش دانشور، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیست کارگری. حال خواستم امروز این جلسه ارتباط دورنمای فقر و فلاکت جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی تاپیکی که سیاوش میخواد در موردش صحبت کنه. قبل از شروع برنامه، شروع سخنرانی سیاوش، بعد ما اونجا داره که بیاد تمام جانباختگان راه آزادی، بیاد جانباختگان راه سوسیالیسم یه دقیقه سکوت اعلام کنیم و یادش نگرامی بریم. به طور قطع سیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان و ایران رو تغییر میکنید و حتما در یک بعد شخصی هم این بحران جهانی سرمایه‌داری بار سنگینش رو هم به نوعی بیش ما هم سنگینی میکنه و تهاجمی رو که بورژوازی و احزاب در قدرت دولت ها دارن این بحران میخوان و تلاش میکنن که بر گرده کارگر و گرده کارکن جامعه تعمیر کنه و شاید دو سال گذشته این تأثیرات اینقدر آشکار، اینقدر سنگین نبوده روی دوش کارگری. الان همه من شاهد اینیم و به معنا صفحه اعتراض، صفحه مقاومت و از آن صفحه تعرض به بورژوازی و طبقه حاکم رو شاهدیم. هر روز اخبار میشنویم یونان، از آن حتی ایرلند داشتیم، اسپانیا و چند روز گذشته تونس رو شاهد بودیم که چگونه کارگرها و کارکنان استثمار شدن جامعه با صفحه اعتراض میپیوندن و چلنج میکنن بورژوازی. به این اعتبار این بحث این روزم به همین معنی بلاواسطه با این تحولات رفت مستقیمی داره و میتونه روشنگری ها رو تو در خودش داشته باشه. من میکروفون میدم به دوستان سیاوش که مسئول دارم بده. ما حدودا نیم ساعت یا حدود اکثر 40 دقیقه این بحث قصص بخش بعدی دیگه بخش پرسش یک بریکی میدیم و پرسش پاسخه تا ساعت 9 تا 9:30 اینجا خواهیم بود.
محبوب سعد هست میتونید از خودتون پذیرایی کنید و نشریات هم اونجاست اگر خواستید مجانی میتونید در اختیار داشته باشید.
مرسی. من سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین، خیلی مردم میگم. حتما بحثه حزب اتحاد کمونیستگاهی ایتون با توجه ترکیبی که در جلسه از دنبال کردیم، من سعی میکنم خطوط خیلی عمومی از دیدگاه خودمون رو راجع به اوضاع سیاسی ایران بگم و پیشبینی که برای راجع به این قضیه داشتیم، ما روانی که دیدیم در وسط تحولات و اینکه آینده چی میشه و به طور مشخص جنبش شبکه‌ای و چیکار بکنه، سیاست و تاکتیک کمونیست کارگری چیه و پیروزی کارگری در مستلزم چی هستش. امروز داشتم اینترنت رو نگاه میکردم و اتفاقات برای این کشور بحران زده دیدم، دولت تونس سقوط کرد. چند ساعت پیشش آقای بن علی گفتش که کابینه رو باید بری کنار بعد 3 هفته اعتراض و قول انتخابات آزاد داشت و شرایطی مثل انقلاب 57 ایران تکرار شد. اپوزیسیون دستگاهی و درباری اومدن جلو، گفتن که از اصلاحات حمایت میکنیم، انتخابات آزاد خوب است و غیره و غیره، و بعدش 3 ساعت طول نکشید خودش هم فرار کرد و بعد حکومت نظامی شد و مردم هم توی خیابونن رو دارن اعتراض میکنن. این روالی که در تونس اتفاق افتاده، ما 2 سال و نیم پیش برای ایران پیش بینی کردیم. قطعنامه روی میز هست و قبلا توی بحثمون توی نشریه دیگه دنیا بهتر زیادش پرداختیم. دورنمای فقر و فلاکت، شورش و گرسنگان، اعتراض علیه گرانی، اعتراض بخش محروم جامعه به طور مشخص طبقه کارگر، با توجه به روندی که در ایران داره پیش میره توی صنایع، تو کارخانجات، موقعیت معیشتی به شدت پایین طبقه کارگر و خصوصیات اوضاع سیاسی، ما به نتیجه رسیده بودیم که این اتفاق خواهد افتاد. خوشبختانه این مسئله امروز تقریبا به فرض عمومی تمام اپوزیسیون ایران تبدیل شده. همه امروز دارن راجع به فقر صحبت میکنن، همه دارن راجع به خطر شورش حرف میزنن، خود جمهوری اسلامی داره راجع به فتنه اقتصادی که اسم رمزش صحبت میکنه، و تو دنیا به ویژه فرانسه و کشورهای دیگه، ایتالیا، انگلستان، ایرلند، اسپانیا، اعتراضات وسیع علیه سیاست صرفه‌جویی صورت گرفته. ولی هم فکر میکردم اونجا جنبش اتحادیه چون وجود داره، چون طبقه کارگر به درجه متشکله، بنابراین میشه اونجا اعتراض را بیفته، ولی ظاهرا تو دولت های توی کشورهای تحت سلطه و توی کشورهایی که با اختناق داره میشه این اتفاق نمیفته. رویدادهای بولیوی توی هفته پیش که به هر حال اونم سیاست مشابه جمهوری اسلامی رو همون حذف سوبسیدا رو پیش برده بود که آقای مورالس که اومده بود به قول خودش میخواست همه چیز رو ملی بکنه، دولت چپیار جزء چپیارهای آمریکای لاتین بود، خب این جریانات خیلی وقت مردن، حالا تو تناسب قوای اومدن سر کار به جای خود، با هم اصلاح خودش میخواست ملی بکنه در مقابل اون دست راستی. امروز اومده همون سیاست بانک جهانی رو پیش میبره و همون کارگره که بهش رأی دادن مجبور میشن اعتراض بکنن، پایینش بکشن. مورالس اگه یه روز بیشتر صبر میکرد دولتش سقوط میکرد احتمالاً، اتفاقی که برای بن علی افتاد. در سودان وضعیت همین جوریه. در الجزیره 3 هفته است که شورشه. سودان از 15 ژانویه شروع شد، امروز کارشون تموم شد. بعد دسامبر شروع شد، امروز کارشون تموم شد و معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اون طوری که مشاهده میشه یک موج جدید علیه فقر و اختناق و سیاست دولت سرمایه‌داری تو اون کشورها شروع شده و این ویژگی اون کشورها نداره، ویژگیش جهانیه. اگه تفاوتی وجود داره توی ایران و کشورهای مثل ایران و سودان و غیره اینه که تو این کشورها متکی به یه اختناق و عریانه، کارگر ارزانه و وقتی این سیاست رو پیش میبرن مثلا نان میشه 6 برابر، دستمزد کارگر نه فقط بالا نمیره تازه میشه نصف و بهش نمیدن، و تو جای مثل ایران 6 ماه 6 ماه، یه سال یه سال، 3 ماه 3 ماه، اونم تو صنایع مهم مثل نفت، گاز، پتروشیمی، ایران خودرو، صنایع فولاد، به مهمترین صنایع ایران نمیدن، تو کارخونجات و کوچیک و غیر و غیری که بعضی وقتا 2 ساله حقوقا اونجا دیگه زیر فقر نیست، 1/3 توی کارخونه‌های کوچیک ایران 100,000 تومان میدن به کارگر، 150 تومان میدن به کارگر، حتی حقوقی هم که خودشون شورای زدکارشون هم به اصطلاح گذاشته، شورای عالی زدکارشون هم گذاشته، اونم نمیدن. خیلی واضحه، خیلی قابل پیشبینی، خیلی طبیعیه که چنین اتفاقی توی ایران خواهد افتاد و جمهوری اسلامی از پیش اینو فهمیده، متأسفانه قبل از اینکه خیلی از اپوزیسیون چه چپ چه راست متوجه این قضیه بشه. ما اینو گفته بودیم علاوه بر اتفاقات جدید ایران یه سال و نیم اخیر که موسوم شد به جنبش سبز و غیره، قبل از اون ما عنوان کرده بودیم که پدیده دوی خرداد در ایران غیر قابل تکراره. نه به این دلیل که جمهوری اسلامی نمیخواد یه جناحش رو بفرسته وسط توی وقتی که وضعش خرابه اینا رو بندازه اپوزیسیون درباریش بنی احمدای اسلامی رو جلو بفرسته، نه به این دلیل، حتی در لحظات آخر این کار میکنه، به این دلیل ساده که اون پلتفرم امکان بقای جمهوری اسلامی رو نداره، به این دلیل ساده که جنگ جناحای جمهوری اسلامی بر سر اقتصاد، بر سر به اصطلاح منطقه شدن تو دنیای سرمایه‌داری، بر سر سازماندهی سرمایه‌داری تحت حاکمیت اسلامی نیست، بلکه بر سر بقای حکومت و وقتی بر سر بقای حکومت و سیاستی میتونه پیش بره که به اصطلاح وحشی‌ترین، دیکتاتورترین، خشن‌ترین و یک نوع از نظر داخلی به سرکوب عریان متکی و از نظر خارجی به سیاست خارجی تهاجمی که همین بحث اتم و نمیدونم تروریسم و غیره که دنبال کردن. و حتی قبل درست در زمانی که کارنوال سبز در راه بود و منظورم سبز بخش دولتیشه، نه مردمی که داشتن اعتراض میکردن و تو شکاف ها اومده بودن وسط، وقتی دنیا و اپوزیسیون ملی اسلامی خوشون آماده کرده بودن برای جشن گرفتن ریاست جمهوری جناب موسوی، ما 6 روز قبل از انتخابات گفتیم این توهم پوچه که موسوی از سراغ انتخاباتی قرار باشه به کاخ ریاست جمهوری، اینا از طریق انتخاباتی و از طریق صندوق رأی قدرت رو دست اینا نمیدن، هر کاری هم لازم باشه انجامش میدن. بنابراین تمام منطقی که اگه یادتون باشه تمام رسانه‌ها تبلیغ میکردن، بی بی سی، سی ان ان، سران سازمان اکثریت، حزب توده، جبهه ملی و تمام کسایی که رفته بودن پشت موسوی در داخل و خارج، این که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم، این بد هم ظاهرا موسوی بود و موسوی هم که طرفدار بیشتر از احمدی‌نژاد ظاهرا پیروز شد، ما گفتیم این نمیشه، این اتفاق نمیفته. وقتی بعد انتخابات با اینکه رأی آورده بود معلوم شد که این اتفاق نیفتاد و این روال رو داشت نشون میداد که ایران داره به یه سمتی میره که این دعوای جناحای حکومت اسلامی همون قانونمندی رو نداره که 6 ماه پیش داشت، یه سال پیش داشت، حتی تو دوره خاتمی داشت. این دوره تموم شده، یه دوره جدید آغاز شده و این مهمه تو اوضاع سیاسی را. ما اسم این دوره رو گذاشتیم دوران راه بدون بازگشت، همین عنوان روش گذاشتیم و اونم مشخصش این بود که جناحای جمهوری اسلامی برخلاف گذشته که یه دور دعوا میکردن، یه دور سازش میکردن، طرفاتشون رو میشماردن، توی تعادل جدید قرار میگرفتن، این دفعه سیاستشون مبتنی به حس هم دیگه بود و میرفتن که پیروزی هر جناح در گره زمین زدن اون جناح و تماما هستش از نهادهای دولتی و قانونی و مجلس و قدرت و حتی پرت کردن از حکومت بود و ما شاهد بودیم که نه فقط بازجور گرفتن به اصطلاح نتیجه رو عوض کردن، بلکه مهمترین احزابی که دور اول جمهوری اسلامی مدیون اون هست، مثل مشارکت، مثل مجاهدین انقلاب اسلامی، مثل موسوی و نبوی و غیره و حتی یه بخشی از آخونده که اصلا جمهوری اسلامی رو دوش اینا سر کار اومد، قتل عامای اولیه رو اینا انجام دادن، 60 و 67 رو اینا ایجاد کردن، اینا از حکومت انداختن بیرون، اون بیدادگاه فرمایشی رو برپا کردن و هنوزم که هنوزه اینا دیگه جزء حکومت نیستن. بعد اون مقطع اینا امیدوار بودن که به عنوان یه جریان یک کاسه برن به پیشواز حل مسائل داخلی و بین‌المللیشون. کاری که احمدی نژاد قرار بود انجام بده همون کاریه که مثلا بنعلی تو سودان انجام داده، در واقع ایجاد یک حکومت یک پارچه بورژوایی اسلامی در ایران، حذف تمام مخالفین، راواز کردن برای به اصطلاح این که بلکه بتونن با دنیای بیرونشون انتگره بشن و بحران از روی سرشون بردارن. این تنارایی بود که وجود داشته. تودهیزم اسم اینو گذاشته حکومت سپاه پاسداران، در صورتی که حکومت سپاه پاسداران نیست. پاسدار و بسیج اوباش از اول جزء حکومت اسلامی بوده و حالا هم هست. آخوند از اول جزء حکومت اسلامی بوده، حالا هم هست. اینکه یه بخش از آخونده برن کنار، بالاخره نمیتونه حکومت اسلام بدون آخونده باشه، حتی یه بخش دیگه میان سر کار. اینکه پاسدارا قدرت اقتصادی گرفتن واضح بعد از جنگ، در زمان جنگ تمام اقتصاد ایران در خدمت جنگ بود، بعد جنگ اینا خوشون به بخش از سرمایه‌داران ایران تبدیل شدن و این بحثشون به این دلیل بود که این نکته رو طرح می‌کردن که گویا مسئله مردم ایران اینه، گویا مسئله سیاست در ایران اینه، سوال سیاسی در ایران اینه که اقتصاد در ایران چه کسی اداره می‌کنه، پاسدار یا آخوند یا مکلا یا سرمایه‌دار به اصطلاح که هیچ کدوم از اینا نیست، دولت دست کدوم یکی از ایناست. در اصل سوال مردم این نیست، سوال کارگرای این نیست، سوال بسه کسی که ناراضیه این نیست، سوال کسی که دنبال رفع تبعیضه این نیست. ولی واقعیت هم چی بود؟ واقعیت هم این بود که اینا میخواستن همون کار رو بکنن، بتونن به یه نیروی محکم نظامی، یه قدرت سیاسی، یه قدرت اقتصادی تو منطقه تبدیل بشن، روی تروریسم، روی بمب اتم، روی همینا بسازن، بلکه بتونن توی خاورمیانه ژاندارمیشون رو بگیرن، قدرت به اصطلاح که ناسیونالیسم ایرانی داشت بهش فکر میکرد که یه زمانی از دست شده، اینا دوباره احیاش بکنن. و تبلیغات ناسیونالیستیشون هم این اواخر که دیگه اسلام جایی نداشت به همین دلیل. ولی بازم ما گفتیم که این پروسه به شکست منجر میشه، چون جمهوری اسلامی حکومتی مثل شیلی نیست، حکومتی مثل اندونزی نیست که شما بیا یک دور سرکوب خونی بکنی بعد بیا بازسازی بکنی سرمایه‌داری روش، بیای اقتصاد رو بندازی و بعدش هم دنیا به رسمیت بشناسه سکوت بکنن. اینا اگه می‌خواستن این کارو بکنن واسه 60 می‌کردن، سال 61 میکردن، حتی بعد جنگ میتونستن انجام بدن، زمانی که کمونیستا رو جارو کرده بودن، کرور کرور قتل عام کرده بودن، جنبش کارگری رو کوبیده بودن، شوراها رو منحل کرده بودن، دنیا در مقابل موج ادامه ساکت مونده بود، ادامه که در 60 صورت گرفت، روزی 100 تا 200 رو میگرفتن، روز صبح میگرفتن، از اعدامشون میکردن، اسمشون رو تو روزنامه میزدن و همه داشتن فرار میکردن. شیلی هم پینوشه اینطوری به اصطلاح تونست این کار رو بکنه. بنابراین دیگه وقتش نبود که اینا بیان درست توی همین اوضاع بحث حذف سوبسیدا، بحث تعرض اقتصادی به طبقه کارگر رو طرح بکنن. بعد اون ماجراها وقتی این سیاست شروع شد، این دیگه کاملا روشن بود که همونطور که ما قبل‌تر دیده بودیم، سیاست در ایران دیگه به دعوای جناح ختم نمیشه، میاد به اصطلاح یه تقابل کلاسیک، تقابل سرمایه‌دار و کارگر، تقابل بر سر زندگی، بر سر نان، بر سر حداقل حرمت اجتماعی، بر سر حقوقی که دیگه به میلیون ها آدم مربوطه، صرفاً گشایش سیاسی نیست که تعداد زیادی به حق میخوان، صرفاً رفع تبعیض نیست که تعداد زیادی تو ایران باستن به حق میخوان، بلکه یه مقدار پایه‌ای‌تر از این قضیه است و داره وارد یه تقابل کلاسیک طبقاتی میشه. منتها چقدر پیروزی این قضیه ممکنه؟ جمهوری اسلامی اولا منسجم نمیشه، یه جناح حذف کرده، خودش اومده صد پاره شده، جناح راستش رو شما نگاه بکنین هزار تیک هست، جگرزوله‌ها شدن اینا نمیتونن منسجم بشن، به خاطر اینکه نمیتونن هیچ نوع ثبات سیاسی ایجاد بکنن. انسجام قبل از هر چیزی، سرکوب انسجام میخواد. سال 60 تونستن منسجم بشن، جمهوری اسلامی تونست جریان منسجم تو خودش به وجود بیاره بکوبه بمونه، تو شیلی تونستن منسجم بشن بکوبن بمونن، بعدش اقتصاد سازمان ده، اینا نمیتونن منسجم بشن. در نتیجه دعوا در ایران، من تیتروار بگم، بر سر اقتصاد نیست، بر سر بازسازی سرمایه‌داری نیست، بر سر ایجاد رابطه یا به اصطلاح برگشت رابطه با آمریکا نیست، بر سر ورود جمهوری اسلامی به دنیای غرب و به اصطلاح ورود بازار جهانی نیست، به سازمان تجارت جهانی نیست. اینا معضلات جمهوری اسلامی، معضل جمهوری اسلامی سیاسی در درجه اول، در درجه اول برای بقاش داره می جنگه و مهمتر از اون نمیتونه حتی حد اول انسجام رو در درون خود طبقه حاکم، نه فقط طبقه بورژوازی، بخش حاکمی که به اصطلاح خودشون تخم ترکای خودشون و جناح‌های مختلف اسلامی ایجاد بکنه، هر روز داره به اصطلاح امکان فروپاشی سیاسی اقتصادیش به اصطلاح به سرعت پیش میره، بحران اقتصادیش به شدت تشدید شده از قدیمتر و بحران جهانی سرمایه‌داری اینو به اصطلاح به توان چند کرده. اگه چشم‌اندازی برای وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی باشه، یک فروپاشی تمام عیار به نظر میرسه، مثل آرژانتین سال 2001-2002 میشه که اصلا کلاپس کرد کل سیستم و معلومه بود اصلا چی مونده. الان وضع اقتصاد ایران اینه، در چون کسایی که میان بحث اقتصاد رو مطرح میکنن، من فکر کنم روال خصوصیات سرمایه در ایران رو نمیشناسن، خصوصیات و تناقضات جمهوری اسلامی رو نمیشناسن و سیاستی که تعریف میکنن برای جمهوری اسلامی یا برای خود سازمانشون، این سیاست به جایی نمیرسه. چه راه حلی است در مقابل جمهوری اسلامی؟ اساسا طبقه حاکم چه راه حلی داره برای این بحران رو رفع بکنه؟ یه راه حل در اون حکومتیه که احمدی نژاد آخرین مرحله‌اش بود که بیاد همه رو صاف بکنه با یه حکومت نظامی تمام عیار، یعنی هم از درون هم از بیرون به اصطلاح بتونه بکوبه، بخش ناراضی حکومتی رو ساکت بکنه، مردم هم ساکت بکنه، ولی مستلزم اینه که جامعه صداش در نیاد، مستلزم اینه که این بتونه یک تصویر باز اقتصادی، یک تصویر روشنی رو مثلا رفسنجانی تونست بعد جنگ وعده بده، بگه گشایش میشه، بگه کار ایجاد میشه، بگه اقتصاد را میندازیم بگه به اصطلاح مسائل دوران جنگ تمام بشه. میشد هنوز اون صبر و انتظار رو توی جامعه دید. احمدی نژاد نمیدونه چنین وعده‌ای رو بده و وضعیت اقتصادی اجازه نمیده. بیشتر از 50% از مهمترین صنایع ایران خوابیده و روز به روز داره بیشتر و بیشتر میخوابه. تحریم‌ها، جنگ، خطر تحریم اقتصادی، مسئله بحران جهانی سرمایه‌داری، همه اینا این وضعیت رو ایجاد کرده. تروریسم هم روش اومده. بنابراین چشم‌انداز اقتصاد کور و کوره. اگه احمدی نژاد نمیتونه چه راه دیگری تو وجود داره؟ راه در حکومتی وجود نداره. جناح‌های دیگه هم نمیتونن اینا رو بذارن کنار، خودشون با یه روش دیگه بیان سر کار. کی میتونه؟ تنها راه بورژوازی ایرانی میمونه بس آمریکا حمله بکنه به ایران، شکلی مثل عراق بشه، شکلی مثل افغانستان بشه، اونم بعد یه دوره غیر قابل پیشبینی دوباره سرمایه‌داری ایران بتونه کمرشو بلند بکنه. اگه بقیه حرف نزنن برهوت باشه ایران. وقتی به شکل ابژکتیو شما نگاه میکنید، طبقه حاکم در ایران و بورژوازی ایران کوچکترین راه حلی برای خروج از بحران نداره. همه جا بنبست و اینا محکوم به سرنگونی هستن، اینا محکوم به تقابل با مردم و کارگرها هستن تا روزی که هستن، ولی اینا مطلقا نمیتونن یک ذره بحران در حکومتی رو تخفیف بدن، یک ذره اقتصاد ایران رو راه بندازن، یک ذره از نارضایتی مردم رو حتی با سرکوب شدید تخفیف بدن. نمیتونن از اسلامشون دست بکشن، نمیتونن از مبانی ایدئولوژیک اسلامی دست بکشن، عدم ناسیونالیسم در بیارن، نمیتونن از چارچوبای قدیمیشون رد بشن، چون مجرد اینکه اینا پاشونو میلغزونن مردم اینو به این معنی میگیرن که جمهوری اسلامی حتی خودش هم خودشو قبول نداره بهش تعرض میکنن. و اگه اینا جواب ندارن، جواب دست طبقه کارگر، جواب دست جواب بیرون حکومت هم. بیرون حکومت هم اگه اول به جناهای به اصطلاح طرفدار سرمایه‌داری نگاه بکنیم، اینا چه جوابی دارن؟ یک طیف وسیع ملی اسلامی ما داریم که راه حلشون راه حل موسوی، خاتمی، کروبی و اینا هست. این راه حل مستقلی ندارن. سازمان اکثریت، حزب توده، قائم بذار چه راه حلی داره؟ هیچ راه حلی نداره. اینا به عنوان سازمان هیچ کدومشون مستقل از اینکه چی تصویب میکنن اهمیتی ندارن. شما هیچ جا نمیبینی سازمان اکثریت بگه ما اینا میگیم، ما میخوایم این اتفاق بیفته. دست جمعی تحت عنوان جنبش ملی اسلامی میگن اگه جناحی تو حکومت بلند شد یه کاری بکنه، اینا حمایتش کردن، اینا میتونن بیان توی میدان. هر وقتی اون جناح خوابید اینا میخوابن تا اطلاع ثانوی سرنگونی طلب میشن یا برای یه ذره انتقادی میشن نسبت به حکومت. این طیفه. بنابراین با مرگ جمهوری اسلامی، با تشدید بنبست جمهوری اسلامی، جریانات هم حاشیه‌تر و حاشیه‌تر میشن. با سرنگونی جمهوری اسلامی اساساً اینا سرنگ سیاست و پلتفرم قبلیشون بیرون میافتن، مگه اینکه برن پشت جریانات بورژوازی پروغرب، پنتاگونیست، طرفدار آمریکا و غیره. یک بخش دیگه کسایی هستن که ناسیونالیست های قوم‌پرست هستند، فدرالیست ها هستند، ناسیونالیست های طرفدار پنتاگون هستند، رضا پهلوی، حزب مشروطه ایران، سلطنت طلب های طرفدار گنجی، منوچهر گنجی و از این قبیل، رژیم ساوریا. اینا خودشون قائم به ذات پلتفرمی برای سرنگونی حکومت اسلامی ندارن. اگه در دوره خاتمی هنوز سرنگونی طلب بودن، بیشتر به این اعتبار بود که میخواستن آمریکا به ایران حمله بکنن. خودشون کسی نیستن که سازمان ایجاد بکنن بیان مثلا یه حکومتی رو سرنگون بکنن. هیچ سازمان بورژوایی ایران ادعایی نداره که من میخوام مردم بسیج بکنم با اعتکاف مردم حکومت اسلامی رو سرنگون بکنم. میگه آمریکا باید به ایران حمله بکنه، آمریکا باید تحریم اقتصادی بکنه، ما طرفدار بانک جهانی هستیم، ما دولت داری کردیم، ما میتونیم جامعه رو اداره بکنیم، ما آقای منطقه بودیم و غیره و غیره. و اگه آمریکا به ایران حمله نکنه در چه استراتژی اونام زیر سواله. تمام این موضوع وقتی به بالا نگاه میکنیم در درون حکومت و در بیرون حکومت، بورژوازی ایران پاسخ بحران رو نداره. بنابراین میمونه بیرون حکومت و بخش چپ جامعه، مردمی که آزادی خواهن، برابری میخوان، کسایی که رفع تبعیض میخوان، کسایی که میخوان به اصطلاح یک پدیده سالسی رو سر کار بیارن، کمونیستا، سوسیالیستا، مارکسیستا، جنبش شرایط کاریه، کسایی که آلترناتیو متمایزی رو در مقابل جامعه میذارن. و این نیرو امروز توی اختناق زیاد معلوم نیست به اصطلاح چقدر وضعشیه، چکار داره میکنه، ولی از تحرک طبقه کارگر میشه دید که این نیرو قویه. این نیرو به مجرد اینکه یک ذره فضای اختناق از رو سرش بره کنار، میتونه خوش متشکل بکنه، میتونه عظیمترین نیروی سیاسی تبدیل بشه. و به ویژه موضوعی که امروز کل جامعه باش روبروه، پدیده گرانی، مسئله فقر، بالا رفتن قیمت ارزاق عمومی، که همون روز اولش در بندر عباس شاهد اعتصاب وسیع کامیون دارا بودیم. چیزی حدود 6000 کامیون از دو مسیری که برابر خرمشهر جدید میرن، کرمان و بیرون، دو تا جاده رو بستن. درگیری شدید ایجاد شده تو تهران و جای دیگه. اخبار مشابه داشتیم در پمپ بنزینا و این هنوز قدم اوله و هنوز جامعه ایران گرمه، هنوز داره فکر میکنه منطقه توده اینجوریه، میگه 40000 تومان ریختن توی حسابم، یکم کلا کلا میکنم فعلا شاید بتونم بچرخونم. هنوز اینجاشونو نگرفته. وقتی نرخ نان 6 برابر شد، 10 برابر شد، بنزین نمیدونم همه این چیزا، دارو، هر نیاز مردم، قیمتا رفت بالا که همین الان داره اینطور شده. هنوز قیمتا رو خیلی جا دقیق اعلام نکردن، داره بالا میره. و وقتی دخل و خرج خانواده کارگری و هم دیگه نخورد، مجبور شدن و صاحب خونه مستجر بندازه توی کوچه، خیابان خوابی گسترش پیدا کرد. وقت شورش گرسنگان و تهاجم خیلی میلیتن به جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره، نه فقط ممکنه، اجتناب ناپذیره. اتفاق تونس و الجزایر و سودان و بولیوی در ایران با عظمت بسیار بیشتری تکرار خواهد شد. تفاوتی که ایران با این کشورها داره اینه که ایران تجربه انقلاب از سر گذرونده، لااقل متأخرش را اگه با عقب برنگردیم دورهای 28 مرداد و انقلاب مشروطیت و غیره، همین 57 رو ببینیم، سازمان کمونیستی در ایران قویه، سنت کمونیستی در ایران تو طبقه کارگرش قویه، سنت رادیکال کارگری قوی ترین جزء قوی ترین سنت ها بوده اگه مثلا بعدی لااقل تو دوره تو ایران اینطور بوده، و جریاناتی حی و حاضر تو صحنه، و مهمتر از همه بورژوازی ایران بی‌آبروه. اپوزیسیون بورژوای ایران آبرو نداره. ممکنه توی مصر یا پاکستان خانم بی‌نظیر بوتو بیاد حالا اونو کشتن یا چیزی مشابه اون بیاد در مقابل جناح میلیتاریست به اصطلاح بتونه یک کاری بکنه، ولی در ایران کی میتونه در مقابل به اصطلاح کدوم بخش بورژوازی رو شما میتونه انگوش روش بذارین که یا طرفدار پنتاگون نباشه یا با حکومت اسلامی نرفته باشه دوره ای و امروز بیاد رو تو رو در روی مردم وایسه وعده آزادی رفاه طبیعی صد و بعدش رو بده تا کار نداریم بخواد انجام شده. بنابراین تحولات آتی تو ایران از نظر ما به وجه سنگینش به طرف اوضاع انقلابی میره، به طرف اوضاع انقلابی خواهد رفت و نیروی انقلابی تو این اوضاع اگه بتونه و ما تلاش میکنیم این کار رو بکنیم، نیروی کافی رو در جنبش کارگری و در سطح جامعه ایجاد بکنه، اون وقت میشه راجب جنگ آلترناتیوا در ایران صحبت کرد، میشه راجب سرمایه‌داری یا سوسیالیسم صحبت کرد، میشه راجب پیروزی کمونیسم در ایران صحبت کرد، میشه راجب قدرت سیاسی و قدرت طبقه کارگر صحبت کرد. ما در این مورد، در مورد مشخص این که چیکار باید کرد در قطعنامون خیلی روشن گفتیم. به نظر ما باید سازمانه توده‌ای، نه فقط سازمان حزبی، نه فقط شورای کارگری در محل کار رو بریم، بلکه باید سازمانه توده‌ای علیه فقر ایجاد کرد. باید تونست توده عظیم مردمی که علیه فقر اعتراض دارن اینا رو بسیج کرد و شورش کور و شورش و اعتراض بر حق غیر سازمان یافته رو در جامعه ایران به یک اعتراض سازمان یافته علیه سرمایه‌داری تبدیل کرد، و فقط این میتونه به عنوان تخت فرشی برای انقلاب و کارگری در دستور قرار بگیره. این میتونه به عنوان کل جامعه رو، چشم جامعه رو، نظر جامعه رو، نظر تمام آدمایی که مخالف وضع موجوده برگردونه به سمت طبقه، سمت مردم محروم، و این میتونه افق سوسیالیسم در ایران باز کنه. اونها یه راه حل. اگه کارگر تو صحنه باشه بگه نان میخوام، بگه آزادی میخوام، نان میخوام، تونستش تونسیا گفتن تونستن حکومت رو بندازن. امروز یک شعار اسلامی داده نشده، یک شعار راست داده نشده، حرمت، نان، آزادی، رفاه، این شعارای مردمی که تو تونس بودن. توی ایران این شعارا رو ندادن، این وضع اتفاق میفته. میگن رأی من کو دو هفته بعد یک چیز دیگه میشه، بخاطر اینکه زیر قرقله. ولی اگه کارگر بیاد میدون علی فقر اعتراض کنه، وقتی بورژوازی پلتفرم نداره، بورژوازی نمیتونه وقت بیاد بگه با انتخابات آزاد، با پارلمان، با دموکراسی، با وحدت ملی، با منافع ملی، اینا این جواب ایران نمیده. بچه خیلی سریع به اصطلاح قطبندی چپ و راست شروع میشه، و این مهمه برای تعیین تاکتیک، برای تعیین سیاست، برای کمونیستا، برای چپا. ماجراهای همین دوره که تعداد زیادی رفتن دنبال ناسیونالیسم، دنبال جریانات درون حکومتی، دنبال یک نوع سیاست پوپولیستی همه با هم، نشون داد که وقتی که این امواج میخوابه بقیه چیز میشن، بقیه به اصطلاح اینایی که این سیاست دارن کلا بی‌افق میشن. مثلا کسایی که روی یک روال و یک روند پایدارتر دارن کار میکنن و حرف میزنن، به جنبش های ریشه دارتری در اقتصاد سیاسی جامعه اتکا دارن و به طبقه مبارزه جاری و استراتژیک یک طبقه اجتماعی اتکا دارن، هم میتونن این موجه را از سر بگذرونن، هم میتونن دورنمایی رو ترسیم بکنن که این دورنما میتونه به هر حال دعوای نهایی رو ترسیم بکنن. حزب اتحاد کمونیست کارگری برای ترسیم این دورنما میجنگه، برای باز کردن این دریچه میجنگه، تلاش میکنه توی جنبش کارگری بویژه نیرومون ما توی این دوره‌ای که تشکیل شدیم روی این گذاشتیم بتونه به اصطلاح این افق رو باز کنه، این تاکتیکا و این راه حل رو پیش ببره و در این حال بتونه این جریان و این جنبش رو به نیروی مسلط در اپوزیسیون و جنگ قدرت در ایران تبدیل کنه و به این اعتبار بتونه در رأس مبارزه برای رفع تبعیض و برای آزادی برابری قرار بگیره. ما فکر میکنیم ایجاد سازمان‌های کارگری نباید از طریق طرق قانونی که یه دی دنبال کردن بعد دوی خرداد یا طرق شبه سندیکالیستی که به هر حال بخوان حکومت یه چیزی رو به رسمیت بشناسه، از این طریق سازمان کارگری ایجاد نمیشه، باید از طریق سنت عمل مستقیم کارگری، از طریق سنت مجمع عمومی، جنبش شورایی که همین الان توی ایران زیاده، اینو پیش برد و تونست پایه‌هایی رو ایجاد کرد که مجرد اینکه تناسب قوا تغییر میکنه طبقه کارگر متشکل با شوراش قدر علم بکنه، حزب سیاسیش آماده باشه، بخش رهبری مؤثر این جنبش بتونه توی حزبش بسیج شده باشه که ما برای این وسیعاً تلاش میکنیم و به درجه اگه بگم رضایت بخشی ولی به درجه قابل توجهی موفقیت داشتیم توی این زمینه و به درجه‌ای که بشه به اصطلاح این ملزومات رو ایجاد کرد، اون وقت در اوضاعی که سیاست در جامعه به اصطلاح دوباره جاری میشه، در اوضاعی که مردم میان توی صحنه و کارگران میان علیه این وضعیت اعتراض میکنن، ضرب در نارضایتی عمیقی که در جامعه ایران در تمام بخشش وجود داره علیه حکومت، اون وقت میشه چشم انداز یک انقلاب چپ، یک راه حل کارگری، یک راه حل سوسیالیستی رو در ایران باز کرد و امیدوار بود. در غیر اون صورت، در فقدان حضور طبقه کارگر، در فقدان حضور یه حزب کمونیستی مؤثر، و نه فقط 20 تا حزب کمونیستی که هیچکدومشون مؤثر نیستن، در فقدان اینا واضح بورژوازی طوری فیصله میده سر وضع، یا اصلا اعتراض صورت نمیگیره، یا از بالا به اصطلاح یه کاری میکنن، یا بالاخره به هر طوری بشه بعد چیزی نصیب ما نمیشه. برای اون بحثم خلاصه بکنم، در ایران ما به صورت میریم که به اصطلاح وضعیت فقر و فلاکتی که مردم بولیوی و الجزایر و الجزیره و تونس و سودان و خیلی کشورهای دیگه و خیلی جای طبقه کارگر دنیا باش روبرو خواهیم شد و به شکل وسیعش، این با واکنش جامعه و شورش و گرسنه‌ها مردم محروم روبرو خواهد شد و تو این وسط بخشای میانی جامعه که باز هم به حق اعتراض دارن به اختناق سیاسی و تنگی به اصطلاح فضای فرهنگی و غیره، اون جنبش ها نمیتونن جواب این وضعیت رو بدن. جنبش کارگریه که میتونه در مقابل این وضعیت بخش محروم جامعه قدرم بکنه و حزب اتحاد کمونیست کارگری برای ایجاد سازمان رهبری افق برای این جنبش و باز کردن دریچه تبدیلمون به تخت پریشی برای انقلاب کارگری و سوسیالیستی در ایران تلاش میکنه. و فراخوان ما به هر حال به همه کمونیست ها اینه که به مشخصات بسیار کنکرت اوضاع سیاسی و اکتوره فعالی به اصطلاح این دوره توجه بکنن و اینکه کدوم تاکتیکا کدوم سیاستا میتونه به اصطلاح کل جنبش طبقه کارگر و کل سوسیالیسم در ایران و کل کمونیسم به جلو برونه و به هر حال چشم انداز پیروزیشو ترسیم بکنه. خیلی متشکرم.
خاکستری سرد سفر یادتیست، ناله ناخوش از شاخه جدا ماندن من، در شب آخر پرواز خطر یادتیست، تلخی فاصله ها نیست به یادت مانده است، بیزه برباد نشست است و سپر یادت نیست، یادم هست یادت نیست، یادم هست یادت نیست. شبانه در به در یادت نیست، من به خط و خبری از تو قناعت کردم، با صدق کاش نگویی که خبر یادت نیست، یادم هست یادت نیست، یادم هست یادت نیست.
شنوندگان عزیز، به سخنرانی سیاوش دانشور در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران و موقعیت جنبش طبقه کارگر گوش کردین که در 14 ژانویه 2011 در تورنتو کانادا برگزار شد. در پایان برنامه من اطلاعیه 4 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو براتون میخونم. به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری: از کلیه متقاضیان شرکت در کنگره اول اتحاد کمونیسم کارگری تقاضا می‌کنیم که در اسرع وقت و حداکثر تا 20 ژانویه 2011 تمایل خود به شرکت را برای ما ارسال کنند. حزب همچنین از احزاب و سازمان‌های سیاسی و تعدادی از اشخاص فعال در عرصه سیاسی اجتماعی، کارگری و هنری برای شرکت در کنگره به عنوان ناظر دعوت به عمل آورده است. لطفاً تمایل خود برای شرکت و کسب اطلاعات لازم با ایمیل زیر تماس بگیرید. کمیته تدارکات کنگره در اسرع وقت به ایمیل های شما پاسخ خواهد گفت. ایمیل تماس: wup.congress@gmail.com wup.congress@gmail.com. کمیته تدارک کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. در اینجا به پایان برنامه امشب میرسیم و من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی برایتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که بار دیگر با شما خواهیم.